الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أو يبقيها في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها أو يرسله إياها إن كان معلوما أو يدفعها إلى الحاكم. ببینید عموم لا يحل لأحد ام يتصرف في مال غيره الا بإذنه، که البته در کنارش میتونیم بگیم الا و الا بإذن شارع به طریق اولا. این همیشه اصل اولیه در مواجهه با اموال دیگران. در مواجهه با اموال دیگران قاعده حرمت هر گونه تصرفه، مگر اینکه اذن اون مالک باشه یا اذن شارع باشه. مثلا اگر مالی رو پیدا بکنی، هر مالی میخواد باشه، حیوان یا غیر حیوان، خود اخذش هم برداشتنش گرفتنش بیشک صغرای تصرف در مال غیره، به عنوان اولی حرامه. برداشتنش هم تصرف در مال غیره دیگه. بخواد از حرمت در بیاد دلیل میخواد. اذن مالک که نیست، تو مالک تو نمیشناسی که به تو اذن داده باشه، پیداش کردی مال رو. عمده اینه که ببینیم اذن شارع رو میشه به دست آورد یا نه. نوعا معتقدند اخذ مالک پیدا کردی به قصد حفظ برای مالک جایزه. نفس هم نمیخواد جز مستقلات عقلیه است، چون این مصداق مسلم احسانه. مصداق مسلم معاونت علی البر. پس اخذش به قصد حفظ همین مقدار، البته به قصد حفظ وقتی نمیشناسی مالک رو، وقتی میشناسی میگیم اخذ به قصد رد، یا حتی اخذ به قصد رد به حاکم شهر، چون حاکم ولی همه نزا اخذ کردی به قصد رد به ولی او. اینا همه صغرای احسان حساب میشه. از عموم لا یحل لأحد که اون عموم هم ارشاد نه مولوی، چون تصرف در مال غیر مصداق ظلم دیگه، قبحش حرمتش عقلیه، از اونجا خارج میشه تخصصا. این ظلم نیست دیگه، احسان میشه. پس نتیجه این شد باید قاعده اولیه رو در نظر گرفت، حرمت اخذ. حتی اگر میخواییم بریم سراغ جواز اخذ، دلیل میخواد. عقل فقط اخذ به قصد رد یا به قصد حفظ رو میتونه تجویز کنه، چون مصداق مسلم احسان. بازه همینش هم عرض کردیم قبلا، گاهی شبهه مصداقیه پیدا میکنه. ممکنه اگر بگیم تو دست نزنی بهتر مالکش پیدا میکنه، تو که ورداری دردسر میشه، دیرتر پیدا میکنه، اصلا پیدا نکنه. اگر این احتمال پیدا بشه، شبهه مصداقیه احسان بشه، عموم لایحل حاکمه. بهرن از این منطقه که بخوایم بگذاریم، از منطقه اخذ به قصد رد یا به قصد حفظ، اخذ به قصد تملک، اونم تملک علی وجه زمان، حتی بگی من اینو خودم ورش دارم، قیمت شو به عهده بگیرم، وقتی مالک پیدا شد قیمت شو برو بدم، اینا دلیل میخواد. بحثی که الان، حیطه‌ای که الان محل بحث بود، روایات دلالت داشت اگر شاه ایران، موضوع شاه بود، در فلات پیدا کرد زمین بی آب و علف، روایات دلالت داشت میتونی عکس کنی، حتی تملک کنی، در همون ابتدا هم تملک کنی. خب اگر دلالت روایت رو تمام بدانیم، روایت حیل لک اول اخی که اول زه، اگر دلالتش رو تمام بدانیم بر این معنا، به روایت در مورد خودش عمل کنیم، مورد خودش یکی شاته، یکی هم قید فلفلاته، غیر شات رو نمیتونیم حرف بزنیم، غیر شاط رو اگرم بگیم جایز اخذش، بچه شطوری گوساله‌ای در بیابان بی آب و علف پیدا کنی، حیوان ضعیفی پیدا کنی، که معلوم نباشه مالکش او رو رها کرده، چون تا معلوم بشه مالک رها کرده میفته تو صحیحه ابن سنان که میتونی تملک کنی حتی مجانا، مالکم پیدا بشه هیچی لازم نیست بو بدی. اما اگر معلوم نباشه مالک رهاش کرده، شاید گمش کرده نه رها، نهایت میتونی عکس کنی به قصد حفظ للمالک، به قصد رد الالمالک اگر میشناسیش، به قصد رد الالحاکم، حق تملک نداری. جواز تملک دلیل میخواد. ادله‌ای که داریم در فصل ثالث در مورد اموال غیر حیوانه، و اگرم شامل حیوان بشه شامل شات نمیشه، چون در شات نصوص خاص داریم، یکی همین نصوص شات فل فلات، نصوص شات فل امران که خواهیم رسید همین امروز، شات فل امران هم نصوص داریم، اگر پیداش کردی میتونی عقص کنی، سه روز اعلام کنی، بعد از سه روز اعلام میتونی بفروشیش، پولشو صدقه بدی. حق تملک هیچ وقت نداری، نفس خاص داره. حالا اونی که الان مطرح بود، شات فل فلات اگر پیدا بشه، اخذ کردی، خب میتونی با برداشتی که از روایت شده بود تملک کنی. زمان قیمت هم محل بحث بود که دو احتمال بود درش، قهرن میتونی هم نگه داری برای مالک، ابقاء للمالک، این دیگه نفسم نمیخواد، چون تملک واجب نیست، تملک واجب نیست، نهایت جایز باشه، نفس که نمیگه باید تملک کنی، نهایت جایز باشه. نظام فهمد میتونه امانت نگه داره برای مالک، میتونه رد کنه به حاکم، رد به حاکم رد به ولی مالکه، عمومات ادله ولایت کافیست برای اثبات جواز رد به مالک، ابقاء برای مالکم که مصداق احسان الی المالک قطعا جایزه. بحث رو مطرح میکنه آیا میتونیم از شات تعدی کنیم به غیر شات؟ میگه مرحوم شیخ و مرحوم علامه اینا قائل به تعدی هستند، اما قاعده ارز کردیم عدم تعدیه. اگر از خود روایت بتونیم یک منشأ مجوزی برای تعدی استخراج کنیم خوبه، اگر نه باید به قاعده عمل کنیم. گوی صالحی پیدا کردی در فلاس که خیلی با گوسفند فرق نمی کنه، این هم در معرض تلفه. آیا میتونیم به روایت هیل لک اول اخی که اول ذئب تمسک کنیم برای جواز تملکش همون ابتداعا بدون تعریف سنه، یا نه لااقل تعریف سنه رو شرط کنیم تمسکن به عموم ادله فصل ثالث؟ یا اصلا تملک رو جایز ندانیم؟ که البته تملک رو نمیتونیم جایز ندانیم چون در عموم ادله فصل ثالث قطعا داخله. عدم جواز تملک نسبت به شاطف الامرانه که بیاد اگر در سرزمین آباد گوسفندی پیدا کنی اخذش جایز باشه، حق تملک هیچ وقت نداریم. اما نسبت به شاطف الفلات که روایت داشتیم اما اول میتونی تملک کنی. متاد تملکش علا وجه زمان به مالک که حالا اختلاف هم بود. اگر شاد فل امران بود نفس داریم تملک جایز نیست، سه روز باید اعلان کنی اگر نمیخوای نگه داری برای مالک میتونی بفروشی صدقه بدی پولشو برای مالک علا وجه زمان باز. خود روایتی که مربوط به شات فلفلات بود آیا ازش میشه استفاده کرد؟ همین حکم خلاف قاعده‌ای که در شات فلفلات بود در اونا ثابت کرد یا نه؟ علامه و شیخ قائلن، حالا عبارت ببینید، فرمود که او یبغی ها فی یده امانتن از شات فلفلات تؤخذ جوازن و حین ازن یا تملکها انشاء، تملک واجب نیست، میخوای تملک کن قیمت کن، قیمت شو به عهده بگیر که بشه ملک خودت. مثلا تملک رو حالا علو وجه زمان باشه بس، او یبقی ها فی یده امانتا دیگه، این ابقا فی یده امانتا دفع الالحاکم تو اون روایاتی که مجوز عقد بود نیست، اینا ادله خاص خودشو داره، رد به حاکم رد به ولیه. ابقاء در ید امانتن اینم صغره احسانه. او یبقی ها فی ید امانتن الا ان یظهر مالک، تو مالکش پیدا بشه و یا اگر میشناسیش ببری بگی. او یوسله الیها ان کان مالک معلوم، او یدفعها الی الحاکم مع تعذر الوصول الی المالک، اگر نمیش مالک رو نمیشناسی یا نمیتونی مالک رد کنی رد به حاکم کن، ثم الحاکم، حاکم هم که دیگه خودش به مصلحت اقدام میکنه، یحفظها او یبیعها، نگه میدارد یا میفروشه ثمنش رو نگه میداره برای مالک که اون دیگه طبق نظر خودش. خب تمام این مطالب راجع به شاط فلفلات که جواز تملکش اونم من غیر تعریف سنتن رو فقها ها برداشت کرده بودن. بخواییم این مطلب رو در غیر شاد اثبات کنیم دلیل میخواد، چون در شاد خلاف قاعده بود. جواز تملک حتی بعد از تعریف سنتن هم خلاف قاعده هست. اگر طلا و نقره ای پیدا کردی یک سال اعلان کردی بعد از یک سال تملک جایز باشه، این هم دلیل خاص داره، اگر نه قاعده عدم جواز تملکه. موظفی رد کنی به حاکم که ولی مالک مفقوده، یا خودت نگه داری امانتن که میشه احسان، حتی حق صدقه دادن هم نداری. صدقه و مال غیر، جواز تصدق، جواز تملک دلیل خاص بخواد که البته داریم، در غیر حیوان داریم و در بسیار از حیوانات هم میتونیم بگیم شامل در همون ادلند. عمده حیواناتی که نصوص خاص در موردشون وارد شده بعیره و شات. راجع به بعیر بحث شد، راجع به شات هم اینجاست که و ادامهش که در وجدت شات فل امران، که در اینا احکامی باز علا حتی برخلاف احکام ثابت در اموال که خود اون احکام خلاف قاعدن ثابت میشه. در شات فلفلات میگه همون اول میتونی تملک کنی، در شات فلعمران میگه بعد از 3 روز میتونی ببری صدقه بدی، بعد از 3 روز اعلان. اگر مرغی پیدا کردی اون وقت چی؟ اونجا مشمول ادله ایست که در مورد مال داریم، 1 سال اعلان، بعد مخیر بین استشارت و کار، از جمله تملک. و قیل قائل شیخ طوسی در مقصود جلد 3 صفحه 320 صفحه 320 و علامه در تحریر جلد 2 صفحه 125 و جماعتی بلکه اسنده فی تذکره الى علمائنا، یعنی شاعبه لاعقل شهرتی ازش فهمیده میشه، اسناد داده در تذکره به علمائنا. علمائنا مطلقا رو قید علمائنا بگیرید، علمائنا مطلقا همه شد. ایلا و کذا حکم ما لایم تنه من الحیوان، هر حیوانی که مثل شاخ باشه در معرض تلف در فلات پیداش کنی، اما اول میتونی تملک کنی. خب دقت بکنید دیگه، حکم کلیش علایه حال باید با سند معتبری باشه. اگر بچه شطوری پیدا کنی که سغرای روایت صحیحه بسنان نباشه، محرز نباشه سغرای اوست، اما اول میتونی تملک کنی. احیانا هم قائل باشی تملک علاوه وجه مجانیت مشروع، این هر کو مستندش. فمد هر حیوانی که قضا حکم و کل ما لا یمتنع من الحیوان، ما لا یمتنع من صغیر سبا، نمیتونه از درندگان کوچک خودشو حفظ کنه تا برسه به درندگان بود. لا یمتنع من صغیر سبا به عدوین، به فرار کردن، دویدن، ولا طیران، پرواز کردن، ولا قوت، قوتی که حفظ کنه خودشو در برابر درندگان. و این کان من شعنی الامتناع ازا کمولا، ولو شعنیت این دو دارد وقتی بزرگ بشود با درنده ها، از درنده ها خودشو حفظ کنه. الامتناع این الامتناع من السبا ازا کمولا کس صغیر ابل، بچه گاوی گوساله، بل بغر ابل شده. و نسبه مصنف الالقیل، چون اخیر حکم مهمیه، حالا صغرا رو کار نداریم موضوع پیدا کنه یا پیدا نکنه، حکم شرعی کلیشو باید اهمیتشو در نظر گرفت. تملک مال غیر به مجرد یافتن که خارج از قلم رو به نفسه، میگه نسبت داده به قیله، چون از نظر قواعد روشن خلاف قاعده است، روایت هم در مورد شاته. میگه اینو بله، حسن در خود این روایت هم که داره میگه هیلک اول اخی که اول لذه، معلوم میشه عمده معرضیت لطلب، که حالا فرق نمی کنه بچه شطور باشه یا گوسفند باشه. این الغای خصوصیت میشه. میگه نسبت به قیله داد لعدم نفس علیه به خصوصه و انما ورد علی شات، نفسی که بود راجع به شات. فیبقا غیرها علی اصالت البقا علی ملک مالک. قاعده عدم جواز تملکه، نهایت زور که بزنید در ادله فصل ثالث داخلش کنید، بگید این بچه شطوره، نه مشمول صحیحه ابن سنامه، بچه شطوریست که نمیدونیم مالک رهاش کرده یا نه، چون اگر بدونیم مالک رهاش کرده مشمول صحیحه ابن سنامه، شبه مستاقی اویه، بچه شطوره، شبه مستاقی صحیحه ابن سنامه. در روایت شات هم که داخل نیست، نه شات فی الفلات نه شات فی الامران که بحثش بیاد، در اینا داخل نیست، شات نیست دیگه. نفسی هم که در مورد پیدا کردن حیوان داشته باشیم در غیر شات و بعیر نداریم، میمونه جنبه مالیت، این میشه مال، در روایات فصل ثالث داخل بشه. اگر در روایات فصل ثالث داخل شد باید یک سال اعلان کنی، البته بعد از اعلان یک سال حکم اونجا میاد، یکیش جواز تملک. تازه جواز تملک اونجا قطعا علی وجه زمانه، جواز تملک اینجا اختلافی بود آیا علی وجه زمانه یا نه، اونجا قطعا علی وجه زمانه. زن فهمت فیم و غیرها علا اصالت البقا علا ملک مالک. البته از اون حیث که ماله در روایات فصل ثالث داخل میشه و حین ازن تا یک سال اصالت و بقا علا ملک مالک، بعد از یک سال اون امارات موجود در اونجا میاد، این اصل جاری نمیشه، میتونی تملک کنی. فیلزمها، یلزم اون غیر شاه را حکم لغته، چون مال هست دیگه، حکم لغته عرض کردیم مالی پیدا کنی حیوان نباشه بهش میگن لغته، بس ثالث بر حیوان زاله میگن. یلزم این زاله را حکم لغته، یلزم ها بگید یلزم این زاله را که حکمش اینه. فیعرف و سنه ثم يتملكها، حاشیه فرموده علی وجه زمان بلا ریبن، تملکش جایز، اونم بدون شک علی وجه زمان، چون اونجا اختلافی نیست، اختلاف اینجا بود. ان شاء او يتصدق بها، یا صدقه بدهد یا رد به حاکم بکند یا نگه دارد امانتن، که چهار راه در فصل ثالث خواهد آمد. ولی خب ایشون هم بیمیل نیست که روایت موجود در مورد شات شامل غیر شات هم بشه، لکن فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم هی لک اول اخی که اول زه ایما اون الیه، به همین قیله، به این قول اشاره، به این قول دارد. حیث انها لا تمتنع من السبا، دیگه وقتی میگه لزه یعنی در تو نگیری دیگری نگیره تلف میشه، پس معلوم میشه عمده اینه دیگه، ظهور، البته ظهوره دیگه، ظهور اینه که در حیوانی که در معرض تلفه اگر عقد کردی میتونه تملک کنه حیوانی، البته قید فلفلات رو باید حفظ کرد، چون در بود شات فل امران نفس خاص برخلاف داریم و اونجا تملک مطلقا ممنوع خواهیم رسید حتی بعد از تعریف سنه، باید سه روز اعلان کنی، اگر خواستی صدقه بدی، خواستی نگه داری امانت تا مالک پیدا بشه، خواستی رد به حاکم بود. شاط فل امران رو خواهیم رسید، بعض اصلا عقدش رو جایز نمیدونن، میگن این احکام نشون میده که تو عقدت بیجاست، حق تملک برات هیچ قائل نیست، تمام سه حکم ثابت میکنه احکام ثابت برای مجرمه. حالا میرسیم حیث انها، انها بگید اون زاله غیر شاد در صلات لا تمتنع من السبا، ولو امتنع امتناعها، اگر امکان دارد امتناع حتی همون شاد، حالا البته الان در غیر شاد مثال هایی میزنه، اگر امکان دارد امتناع اون غیر شاد بالعدو دویدن فرار کردن که زبا قزال آهو، آهویی که ملک کسی باشه، چون اگر آهو حیازت نشده باشه که جز مباحاته لغته در از صدقه می کنه، آهویی که نشانهی در او هست که رنگ زدن مثلا معلومه که این مال کسی، اوه تجران، اینجا لم یجوز اخذها مطلقا، اخذش مطلقا جایز نیست حتی به نیت حفظ للمالک، حتی به نیت حفظ للمالک، اینو ان یخاف زیاءها، بله حساب درنده نیست، اما این حیوانش بی آب و علفی خواهد مرد. اگر بترسه که ضایع بشود فالاغرب جواز، دیگه حسن عقلی پیدا میکنه، تازه اونم به نیت حفظ للمالک نه به قصد تملک، به نیت الحفظ للمالک. وقیل یجوز و اخص و ظالم مطلقا به هذه نیت، مطلقا حتی در بعیر که میتونه برای مدتهای مدید بدون آب و علف زندگی کنه، حتی مطلقا بگید حتی جای خوف تلف نیست، اخص کنه به نیت حفظ للمالک، به نیت رد للمالک، این احسانه. فقیل یجوز و اخص ظالم مطلقا به هذه نیت و هو حسن لما فیه من الاعانت والاحسان، اتاق بس خارج گفتیم ممکنه شبهه بشه اگر خوف تلف نیست، شطور آب و علف هم که نباشه ممکنه برای مدت طولانی زنده بمونه، واقعا این اخذ مصداق احسانه، شاید باعث پیدا نشدن مالک بشه، دست نزنی شاید مالک بیاد همون منطقه پیدا و یحمل اخبار نهی از اخذ هم شود بر نه بر اخذ به نیت تملک و تعلیل و به کونها محفوظتن به نفسها، روایاتی در مورد بعیر داریم که حق نداره اخذش کنی اگر سالمه حتی در فلات، تعلیل شده به این که این محفوظتن به نفسها، غیر کافن فی المنع، قدری که این میتونه دلیل بر منع باشه اخذ به قصد تملک رو جلو بگیره، کافی نیست در منع، منع از اخذ به قصد رد الالمالک. بذار شاهد خوبی بیاره، میگه اگر کسی طلا پیدا کنه، نقره پیدا کنه، خب اگر طلا و نقره که دیگه از شطور بهتر میمونه، اگر هیچ که دست نزنه چند سال هم میمونه، اونجا جایز اخذ به قصد انجام وظائفی که در شرع مقرره، یک سال اعلان، بعد از یک سال اعلان اون احکام، لأن الاسمان کذالک حیث و کانت، هر کجا باشد، اسمان طلا و نقره رو میگن، اینا هم همین جوره، یعنی محفوظتون به نفس ها، هیچ کس دست نزنه کارش نمیشه، مع جواز التقاط ها به نیت تعریف، با این که التقاطش جایز است به قصد تعریف، و این فارقت ها بعد از ذالک بالحکم در ما نحن فی، در مورد اسمان بعد از تعریف سنه میتونه تملک کنه، در اینجا تملک ممکنه بگیم جایز نیست، ولو وجدت شات فی الامران، در مقابل شات فی الفلات که حالا بحثا شد، شات فی الفلات نفس خاص داره که ازش استفاده شده، که در استفاده هم مناقشه شده، بالا استفاده شده، جواز تملک همون ابتداعا خب او یبقیها او یرد الالحاکم، اینا رو هم عطف کرد ولو در اون روایت نیست، ولی اینو مستند خاص و خودشو داره. جواز تملک ابتداعا رو استفاده کردن از اون روایت، آیا تملک علی وجه الزمان یا نه بحث شد، آیا تعدی کنیم از شات به حیوانات دیگه یا نکنیم بحث شد. اما شات فی الامران، اگر گوسفندی در سرزمین، گوسفندم که مثال میذاره چون نه فقط در مورد گوسفنده، حیوانات دیگه خواهیم گفت در فصل ثالث داخله. در شات فلفلات نص داریم که اگر پیدا شد بعد از پیدا شدن سه روز باید اعلان کنی، سه روز فصل سنه نیست، بعد از سه روز مخیر این مال رو نگه داره امانتاً به مالک، میتونه بفروشه ثمنش رو صدقه بده. ادیه هم فرمودن اینش هم میتونی صدقه بده، وقتی قرار ثمن رو بتونی صدقه بده اینش هم میتونی صدقه بده، میشه سه احتمال، مخیر بین یک از این سه کار. البته رد به حاکم هم قطعا مجازه، چون حاکم ولیه دیگه، اون بیان نمیخواد، ادله خاص خودش هست. ولو وجدت الشات فی الامران و هی التی لا یخاف علیها فیها من السبا، سرزمینی که امران هم که میگه، میگه فقط مراد آب و علف داشتن نیست، یعنی معرض تلف نباشه. لا یخاف علیها من السبا، قهرن آب و علف هم در مفهوم امران قطعا محفوظ. و هی ما قرب من المساکن، حالا این ما قرب من المساکن هم مصداق میشه، نه منحصر به فرد. و شات فی الامران ولو وجدت الشات فی الامران احتبسها الواجد و ثلاثة ایام، یا بنده سه روز او رو نگهداری کند از زمان وجدان، من حین الوجدان. البته خواهد آمد تعریفش هم فرمودن دلیل نداره تعریفش واجب باشه، نگه دار اگر مالک پیدا شد بده سه روز، اعلان هم واجبه در نصوص نیست. البته ممکنه بگیم اعلان واجب از گفت که این اخذ تو ممکنه مقدمه اخفاء بشه. فإن لم یجد صاحبها، اگر پیداش نکرد، اگر پیدا نکرد صاحبش را، باعها و تصدق بثمنها، متو ضامنی، اگر مالک پیدا شد باید راضی نشد به صدقه، باید خسارت و زمنا ان لم یرزل مالک علی الاغوا، زمان هم هست، جواز تصدق مالک غیر ملازمه نداره با عدم زمان، چون واجب که نیست صدقه. دقت کنید، خیلی توجه بکنید تکرار، اگر واجب باشه صدقه بدی زمان میشه ضرری. گوسفنده رو پیدا کرده، روایت میگه بعد از سه روز واجب صدقه بدی، از یه طرف مالک پیدا بشه باید خسارت بدی، زمان میشه ضرری، اما واجب نیست، میتونی این رو نگه داری، هزینه هایی هم که براش میکنی بعدا مالک بگیری، میتونی رد به حاکم بکنی که اگر حاکمی نباشه فرمودن عدول مؤمنین موظفن بگیرن از او، اگر خودش از عدول مؤمنین از اون باب ولایت خودش مسئولیت براش اقتضا میکنه، ایجاب میکنه. لذا میگیم جوازه، اگر رفت سراغ صدقه خب اقدام کردی بر ضرر، مواستی صدقه ندی ضرر رفع نمیشه. و لهو ابقاؤها به غیر بیعن، یا حتی اگر فروختی ثمنشو نگه دار، ثمنشو صدقه نده، که اگه پیدا شد قیمت میخواد دیگه، قیمتش هست میدی. و لهو ابقاء الشات به غیر بیه و ابقاء الثمنه ها. و اگر شات را ثمن را نگه داشته حکم امانت هم داره، تلف بشه ضامن نیست، امانتن تلف بشه ضامن نیست. الا ان یظهر المالک او ییأس منه، از اون مایوس بشود. بلا زمان حین اذن، حین اذن رو بگید اگر ابقاء عین کرد، ابقاء ثمن کرد، تلفی پیش آمد، زمانی نیست. اما اگر صدقه داد اونجا زمان هست. حالا توجه بکنید، بلا زمان حین اذن باز مشروطش میکنه. بعضی شات فلسلات التي لا يخاف عليها قائلا اخذش جایز نیست. اگر معصیت کردی اخذ کردی، این احکام به گردنت میاد، اما اخذش جایز نیست. روایتی هم که در این مورد داریم جواز اخذ رو اثبات نمی کنه. میگه اگر کسی اخذ کرد این وظایف رو داره. معلوم نمی کنه اخذ جایزه یا نه، ممکنه بگیم اخذ حرامه. فرضم اینه که لا یخاف علیها دیگه. خب جوانب هم رو در نظر بگیرید. گوسفندی پیدا بشه که لا یخاف علیها تله، اخذش معلوم نیست صغرای احسان باشه. پس از این جهت نمیتونیم جواز اثبات کنیم. روایتی هم که در این زمینه داریم، یک روایتی که ضعف سند هم داره، منتها مورد عمله، مورد عمل مشهوره. روایتی هم که در این مورد داریم میگه اگر اخذ کردی این احکام رو باید، این وظایف رو داری. اخذ رو تجویز نمی کنه. خوب دقت کنید، ماییم و این روایت که احکام بعد الاخذ رو ثابت میکنه، نه حکم الاخذ را. این اخذم شبهه مصداقی احسانه. به راحتی میتونیم بگیم قاعده اولیه جاریه، حرمت تصرف در مال غیر، اخذ جایز نیست. خیلی دقت بکنی جوانه بشون. فعلا این مقدار روایت مبین احکام بعد از اخذ متعرض حکم خود اخذ نیست. یک، اخذی هم که میکنی مصداق احسان نیست یا مشکوک باشه، چون شات فی الامران لا یخاف و تلفا، اخذش به احسانی هم حساب نمیشه به نیت رد الی المالک، اخذ میشه حرام. اخذ حرام شد، اخذ که کردی این احکامی میاد به گردنه که میگه میتونی بعد از 3 روز بفروشی سمنشو صدقه بدی، میتونی نگهش داری گوسفنده رو، میتونی بفروشی پولشو نگه داری. ممکنه بگیم اگر گوسفنده رو نگه داشتی تلف بشه بمیره، به مرگ طبیعی بمیره، باید تو خسارت بدی، چون ید عدوانی بود. فروختی پولشو نگه داشتی، پولشو دوز ببره، تو زامنی ما رو افراد تفرید نگردی، چون ید عدوانی بود. مفهمت؟ ولا زمان حین ازن، یعنی وقتی که خود عین را نگه داشته، خود قیمت را نگه داشته بعد از بیع، اگر تلف شد زمانه نیست، مطابق به شرطی که قائل به جواز عقد باشیم. این جواز عقد این شرط کما یظهر از عباره شهید اول، کما یظهر از عباره شهید اول جواز. ایشون گفته بود ولو وجدت شاط فی الامران احتبسها ثلاثه ایام فان لم یجد صاحبها. خب ظاهرش اینه که پس میتونی عقد کنی. خیلی دقت بکنید، این که میگه کما یظهر من العبارت که خودش دقت خاصی میخواد. چطور از عبارت شاید اول یظهر و جوازه؟ چون تعبیر کرده لو وجدت، نگفته لو اخذت، لو اخذت. اگر پیدا بشود، پیدا شدن اهم از اخذه. اگر پیدا بشود احتبسها. یک میگه لو اخذت، این میسازه با این که با این اخذت حرام باشه. حرام میگه اگر پیدا بشود این احکام. در این بین یک حلقه مفقوده است، اخذ معلوم شه برو جایز میدونه. ولی والذی صرح به غیر مصنف، عدم جواز اخذ شیء است من الامران. شیء مراد حیوانات ها، نه موجودات غیر حیوان. موجودات غیر حیوان رو ادله فصل ثالث داریم. حیوانات را در امران نباید اخذ کنی، لکن لو فعل، اگر انجام داد معصیتا، لزمه هذا الحق في الشط، این حکم در شاط به گردنش میاد. این دلیل، دلیل این قولی که میگه والذی صرح به غیر مصنف، دلیل غیر مصنف رو گفتیم. خوب دقت کنید، روایتی در مورد شاط داریم، احکام مأخوذ رو میگه نه حکم اخذ را. یک فرضم اینه که حیوان لا یخاف علیها التلف، پس تمسک به دلیل عقلی هم نمیتونید بکنید برای جواز، برای اثبات جواز. شبه مصداقی احسانه، میمونه قاعده منع از تصرف در اموال غیر، ید میشه ید عدوانی، نه اذن مالک هست نه اذن شارع احراز میشه، چون اذن شارع رو باید عقل احراز کنه یا باید نقل احراز کنه دیگه. شبه مصداقی احسان بود، عقل نیست. روایتی هم که داریم حکم مأخوذ رو میگه نه حکم اخذ رو. اخذ بر حرمت میمونه.
این شبه همیشه
بله؟
شبه احسان همیشه هست.
دی که باید فرض کرد تحقق لا یخاف علیه التلف رو، فرض اینجاست. لو وجدت شاط فی الامران، یعنی لو وجد الحیوان غیر مخوف علیه التلف. برمیگرده به این عنوان، اگر خوف تلف باشه بله از در عقلی میشه جایز العقد، وقتی جواز عقد اومد امانت میشه.
ولی اینکه مالکش به زحمت بیفته تا
رو پیدا کنیم، این احتمال خلافش هم میدید. ببینید برای اینکه حکم جواز بیاد باید مصداق مسلم احسان باشه، مصداق مسلم عدل باشه. ما در شبهات مصداق عدل که نمیتونیم حکم بخواست نکنیم. شما احتمال اونجوری میدید، احتمال از این طرف هم میدید که مالک رو به درد سر بندازی بایی پیدا کرد، بایی اخذت که دست نزنی دیتر پیدا کنه. این احتمال که راه پیدا کرد دیگه نمیشه گفت احسانه، مشکوک. گفت کراهت در صورت احراز جواز، اینجا اصل جواز مشکوکه. کراهت بر فرض جواز، اینجا اصل جواز مشکوکه با این بیان که ذکر شد. احراز از نشده. و عدله جواز مال صورت احراز اذنه، اذن شارع لاغر احراز بشه، مثلا خوف تلف باشه، خوف تلف که هست خب لاغر جواز اخ میاد، جواز شرعی. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا جواز رو اخ رو جایز بدانیم جایز ندانیم، فلیس له تملکها مع الزمان. گفتیم مکرر جواز تملک حتی بعد از تعریف یک سال دلیل میخواد. اینجا حکم معین شده برای شاطف الامران بعد از اخذ، چون حکم خود اخذ رو گفتیم محرز نیست، تملک نبود، گفت بعد از 3 روز باید که از این کارها رو بکنی، یا صدقه بدی عینش رو یا قیمتش رو یا نگه داری. لیس له للواجد تملک الشات مع الزمان، حتی تملک مع الزمان جایز نیست. علال اقوال للعقل للعقل. حالا در اون 3 روز آیا تعریف واجبه؟ و ظاهر النص و الفتوا عدم وجوب تعریف حین اذن، حین اذن که عقد کرده در اون 3 روزه. و غیر الشات، این مطالب مال شات، غیر شات اگر جواز عقد داشته باشه، چون قول به عدم جواز عقد تعمیم میداد از شات به غیر شات. و غیر شات یجب مع اخذهی تعریفه سنتان، دلیل نسبت به شات بود فقط، او از ادله عمومی اموال خارج میشه، مثل غیر اون حیوان از مال، او یحفظه یا نگهش میدارد لمالکهی من غیر تعریفه، او یدفعه الى الحاکم. اینو خب مفصلش هم در فصل ثالث بیاد با یشتر. الله الله